بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان حاضران و غایبان. از خداوند برای همگان نیک سرانجامی و شادکامی طلب میکنم. خوشنودم که به عنایت الهی و با مشارکت دوستان این سلسله دروس و جلسات به غایت خود رسید. نمیگویم به کمال خود رسید، میتوان فراتر از اینها رفت، ولی به غایت نسبی رسید، به منزلی از منازل میان راه رسید و بار انداخت. خدا رو باید شکر کرد و امیدواریم که گرهی توسط این بحث ها گشوده شده باشد و ابهامات و اجمالاتی از اونچه که در کشور ما می رود یا اون سوالاتی که در اذهان هست انشاءالله رفع شده باشد. باری این جلسه میتواند جلسه پایانی مباحث ما باشد و خرسندیم که به این آیت رسیده ایم. دروس ما سراسر تحت عنوان نسبت قدرت دینی و قدرت سیاسی بود. بارها تأکید کردم که گرچه ریشه دین دستگاهمند و تشکل یافته اجتماعی در ایمان مردم و در قلوب آنهاست، اما بروز بیرونی آن همان نهادهایی است که به نام دین ساخته می شود، از مدارس و مساجد گرفته تا مهمترین و مقتدرترین آنها که نهاد روحانیت باشد. آن هم نه تک تک روحانیان، بلکه نهادی به نام صنف روحانیت که تمام اوصاف یک صنف کامل رو دارد، مخصوصا وقتی که مورد خطر یا حمله قرار می گیرد همبستگی او بیشتر می شود و بهتر برای دفاع از خیشتن و حمله به دشمن مجهز می شود. باری ما به منزله یک واقعیت در کشور خود چنین قدرتی رو داریم و تجربه میکنیم. نمیتوانیم اون رو نادیده بگیریم، چه به منزله یک ایمان قلبی، چه به منزله یک پدیده وسیع اجتماعی که هموطنان بسیاری از ما رو پوشش می‌دهد و دربر می‌گیرد، و چه به مثابه یک دولت سیاسی و به چه به مثابه یک صنف روحانی. از هر طرف که نگاه کنیم ما این قدرت رو می‌بینیم و نمی‌توانیم اون رو ندیده بگیریم. من تعجب می‌کنم همیشه از روشنفکرانی که دائما دم از سنت می‌زنند، دم از نادیده نگرفتن سنت میزنن، دم از فعال کردن سنت میزنن، درس گرفتن از سنت میزنن، اما اینها به سنت دینی اعتنا و التفاتی ندارن. مگه میتوان از سنت سخن گفت اما از دین، که فر بهترین اجزاء سنت است، دست کم در جامعه ما. بحث ما اینجا جهانی و گلوبال نیست، بیشتر ناظر به اون چیزیست که در کشور خودمون میگذره. دست کم در کشور ما فر بهترین اجزاء سنت دیانت است. اون چه که از قبل به ما رسیده، اون چه که نقش آفرین و کارساز بوده و یک چشمه از کارسازی ها و کارآفرینی های او همان انقلابی بود که 42 سال پیش بر کشور ما رخ داد. نادیده گرفتن این حقیقت، این قدرت عظیم و کارساز، عین نادیدن مصلحت است. یعنی آدمی رو در محاسبات خود و در ملاحظات و داوری های خود دچار تزلزل و فتور شدید می کند. باری ما از دین به این سمت و به این صفت یاد می کنیم که در نهادهای خود متجلی و متمرکز شده است و از آن طریق اعمال قدرت می کند. از ابتدا وقتی که مخصوصا سلسله پهلوی تشکیل شد، یک بحثی در میان روشنفکران ما در گرفت که اسلام یا ایران، ایران یا اسلام، کدام یک مقدمند. ما به کدام رو کنیم؟ مصلحت ما در این است که یک نوع ناسیونالیسم ایرانی خالص بی اعتنا به دیانت در میان بیاوریم یا به دیانت رو کنیم. خب این تقابل و این دوشاخگی که از بی خوبون باطل بود و بسیار هم خطرخیز، مطلقاً در ذهن ایرانیان 200 سال پیش، 500 سال پیش حضور نداشت. کسی اصلاً نمی اندیشید که من ایرانیم یا مسلمانم. در همان حال که مسلمان بود ایرانی بود و در همان حال که ایرانی بود مسلمان بود و این دوتا چنان در یکدیگر تنیده بودند و انجذاب در یکدیگر پیدا کرده بودند که حتی در وهم و در تصور هم از یکدیگر جدا نمی شدند، چه جای این که در عالم خارج میان آنها تقابلی بیفته. اما متاسفانه پدید آمدن بعضی از اندیشه های ناروا و در میان آمدن ناسیونالیزم به معنای منحط و ناسوابش این تقابل رو افکند، تقابلی که تا امروز هم آفت خیز و بلا انگیز است. باری یک واقعیتی در جامعه ما وجود دارد، همون واقعیتی که حضور داشت در جامعه ما و باعث شد که جنگ های ایران و روس به پا بشود، همون واقعیتی که رضا شاه اون رو سرکوب کرد و با سرکوب شدن او رو به یک خصم قسم خورده خود مبدل کرد، به طوری که سالها بعد اون دشمن یا اون رقیب نیرومند خود رو جمع کرد، آماده کرد و عاقبت بر سر سلطنت شورید و اون رو از پا در آورد و خود به جای او نشست. ندیدن اینها ندیدن واقعیت است و نیازمودن مصلحت. این واقعیت در کشور ما وجود داره و ما همیشه بر سر همین صحبت میکردیم. این که دیانت به کجا میرود و آیا در کشور ما همون راهی رو خواهد پیمود که فعل مثل در اروپای غربی پیموده، در آمریکا پیموده، آیا دین ضعیف خواهد شد، آیا به صورت یک نهاد نسبتاً آرام و شاید ضعیفی از نهادهای کشور در خواهد آمد، آیا ایمان مردم همچنان که هست بر جا خواهد ماند یا سکولاریزاسیون که یکی از معانیش رو به افول نهادن ایمان و اعتقاد است کشور ما را هم فرا خواهد گرفت؟ اینها مسائلی است که به گمان من پاسخ روشنی ندارد. باید به انتظار تاریخ نشست. اساساً پیش بینی کردن در این زمینه ناممکن است و هیچ معیاری و مبنایی ندارد. نمیتوان گفت چون بر سر یهودیت یا مسیحیت چنان آمده، لاجرم بر سر مسلمانی و اسلام هم خواهد آمد. حدس‌هایی میتوان زد، اما بر آنها چیزی رو بنا نمیتوان کرد. فعلاً در کشور ما دولتی وجود داره به نام دین، به نام دولت دینی یا حکومت دینی که مهمترین ابزار اقتدار او همان سوار شدن بر مرکب دیانت است و مهمترین وظیفه خود رو اعمال احکام فقهی در جامعه می داند. تا کجا این امر دوام پیدا بکند بر کسی آشکار نیست. نه تنها حکومت و دوام و بقای او، بلکه ایمان در قلوب مردم. خب ما اروپای غربی رو میبینیم، کشورهای اسکاندیناوی رو میبینیم که حقیقتاً منحنی سیر دیانت و ایمان بسیار رو به پایین و رو به نزول بوده است. حالا آیا دوباره این منحنی رو به صعود برود یا اتفاقات دیگری بیفتد؟ حقیقتاً از تیررس و دیدرس جامعه شناسان و دین شناسان بیرون است. تا مدتی می گفتند که سکولاریزم سرنوشت همه جوامع خواهد. حالا که پاره از مدعیان دین در قالب فرقه های مختلف و گاهی هم با خشونت به عرصه آمده اند و خود را عرضه کرده اند و می کنند، پاره از همون سکولاریزم اندیشان تغییری در رأی خود داده اند و و چنان که قبلا هم گفته بودم پناه به رأی به نام دی سکولاریزیشن آوردند و گفتند که دین در شکلی از اشکال دوباره به جوامع انسانی باز می‌گردد. نشانه های اون رو هم اینجا و اونجا نشان دادند. نه لزوما بازگشت انقلابی، بلکه بازگشت اصلاحی، بازگشت اجتماعی و فرهنگی و امثال آن. خب سوال ما این بود که با دیانت چه کار باید کرد و خصوصا با مهمترین نهاد آن که روحانیت است. گفتم که پاره از کسانی که واژه سکولاریزم رو به کار میبرند و بی‌محابا و با بیخیالی کامل آن رو به جدایی دین از سیاست تفسیر میکنند، با این تفسیر خیلی ساده انگارانه خیال خود رو راحت میکنند که باید این دوتا از یکدیگر جدا بشوند و این حکم تاریخ است و این رأی فیلسوفان دین است، این رأی سیاستمداران است و صلاح و مصلحت همه بشریت در این است. اگر یه روزگار این چنین نبود، ولی امروز راه تاریخ همین است و ما هم باید به همین راه بریم. خب البته این که جدایی نهاد دین از نهاد سیاست به معنای، یعنی معنایی از معانی سکولاریزم است که من اون رو سکولاریزم سیاسی نامیدم، شکی نیست، ولی کار به همین جا پایان نمییابد. فرض کنیم که ما آمدیم و نهاد سیاست رو از نهاد دیانت و خصوصا روحانیت جدا کردیم. خب بعد از آن چی؟ یعنی بین این دو نهاد چه رابطه‌ای باید برقرار باشه؟ رابطه تخاصم باشه؟ رابطه توافق باشه؟ رابطه تبعیت باشه؟ اگرم رابطه تبعیت است، کدام از کدام تبعیت بکنه؟ اینا همه فرضهای محتمل است و البته وقتی که بازی قدرت در میانه، میتواند اشکال و تنوعات بسیار پیدا بکنه که شاید در این نوع تقسیم بندی های منطقی هم نگنجه، ولی ما ناچاریم که به نحو کلان صورت مسئله رو چنین ترسیم بکنیم و ببینیم که به فرض که ما فتوا دادیم به جدایی نهاد دین یا روحانیت از حکومت، آنگاه برای بعد از او چه فکری کرده ایم. این نکته به غایت مهمی است و من در این بحث پایانی میخواهم همین رو مورد کاوش و بررسی قرار بدهم. اجازه بدید قدری برگردیم به عقب. تقریبا تمام اون چیزی که در این نوبت میخواهم بگویم یا برداشتی یا میوه‌ای که از درخت بچینم، در وقتی که درخت رو میکاشتیم و آبیاری میکردیم، ریشه ها و پایه های اون رو اونجا گذاشتیم و بذرش رو کاشتیم و امروز فقط میخواهیم از اون مجموعه نوعی استخراج و استنتاج صورت بدیم. در مورد دیانت عرض کردم که یک حکومت دینی و منظور از حکومت دینی امروز یعنی حکومت فقهی روحانیتی. اصلا ذهنتون به این طرف نرود که منظور از حکومت دینی یعنی این که آدمیان با دین در حکومت در دولت حضور داشته باشند. مطلقا معناش این نیست. امروز در جامعه ما و در کشور ما به حکومتی دینی میگویند که حکومتی است به دست روحانیت و قوانینش هم احکام فقه است و اونها هم در پی اجرا و اعمال و بلکه تحمیل این قوانین هستند و روحانیت هم وکیل مردم یا اجیر مردم نیست، بلکه ولی مردم است و مبنای این حکومت بر قرارداد نیست، بلکه بر ولایت است و مبنای این حکومت بر رضایت نیست، بلکه بر هدایت است. یعنی روحانیتی که بر سر کار آمده، اولا خودش رو ولی مردم می‌داند، منتظر نیست که از مردم اجازه بگیرد یا وکالت بگیرد تا کاری بکند، معتقد است که خداوند به او این اجازه رو داده، بلکه این ولایت رو به او تفویض کرده و او مسئول هدایت کردن مردم هم هست. راضی باشند یا راضی نباشند، بپسندند یا نپسندند. این معنای حکومت دینی است و دقیقاً به همین معنا هم بود که بنده در نوبت گذشته داوری صریح خودم را آوردم که چنین حکومت دینی امروز نه ممکن است و نه مطلوب، امکان ندارد، برای اینکه کارآمدی ندارد، کفایت ندارد، مخصوصا با قوانین فقهی که دارد که هزار نقصان، انگ و ننگ هزار نقصان بر پیشانی آنهاست و با این اجتهادات که از جنس وصل پینه کردن است اشکال و اعزال آن رفع نمی شود. مطلوب هم نیست، برای اینکه در حکومت مطلوب و مورد پسند آدمیان باید قراردادی بین حکومت برقرار بشود با مردم، باید رضایت مردم لحاظ بشود، باید کسانی که بر مسند حکومت می نشینند این ایده ای رو که خدا ما رو بر آنجا نشانده ترک بگویند و قبول کنند که مردم اونها رو در آنجا نشانده اند، پاسخگوی مردمند، نه پاسخگوی خداوند، نه پاسخگوی امام زمان، و اگرم پاسخی باید بدهند در دنیای دیگر است. در این دنیا باید در مقابل نقد ناقدان بایستند و از خود دفاع بکنند، و اگر نتوانند باید صحنه دولت و حکومت رو ترک بکنند. حکومتی که مبتنی بر تکلیف است نه بر حق، در حالی که جامعه جدید و اندیشه جدید مبتنی بر حق است و آدمیان خودشون رو موجودات و جانوران محق می دانند نه جانوران مکلف. به این وسط ده ها دلیل دیگر حکومت دینی، یعنی حکومت فقهی روحانیتی، تأکید می کنم، در جهان جدید نه ممکن است و نه مطلوب، و متدینان با خیال راحت بدون اینکه فکر کنند که ذره خلاف شرع مرتکب شده اند باید بدانند که جدا کردن این دوتا از یکدیگر 100% به نفع دین است، آزاد کردن دین است از چنگال و از قلها و زنجیرهایی که اجازه نمی دهد که دین در جامعه نقش مطلوب و اساسی و ذاتی خود رو ایفا بکند، بلکه هزار دشواری برای آن پدید می آورد و او رو از کار اساسی خود باز می دارد. گفتم که باز در نوبت گذشته اشاره کردم و یادآوری می کنم که اصولا حکومت یک جامعه و دیانت در جامعه نمی تواند از سایر اجزا و شؤون جامعه جدا باشد یا تأثیر نپذیرد. جامعه جدید بسیار چرخ زده است و تاریخ بسیار حرکت کرده است تا به این نقطه‌ای که اکنون جهان رسیده است. ما هم کم و بیش تأثیر از مدرنیته پذیرفته ایم، هیچ تردیدی نیست. به قول مارکس که میگفت بورژوازی جهان رو بر صورت خیش ساخت، باید گفت مدرنیته جهان رو بر صورت خیش ساخت. تمام آثار این مدرنیته وارد کشور ما شده، به لحاظ علمی، به لحاظ فلسفی، به لحاظ تکنولوژیک، به لحاظ آموزشی و اقتصادی و هر چیز دیگری که شما فکر کنید. نمیتوان یک حکومتی داشت، یک دیانتی داشت با فقهی، با فلسفه‌ای، با اندیشه‌ای که هیچ گونه تعامل با محیط پیرامونی خودش ندارد، در میان این دنیا نمی نشیند، بلکه انزوا می گزیند و گزیده است، اما مایل است که در صحنه حاضر باشد و نه تنها در صحنه حاضر باشد بلکه بر صحنه حاکم باشد. چنین چیزی نشدنی است. رقبایی که در جامعه جدید در دنیای مدرن برای دیانت آمده اند رقبای بسیار جدی و نیرومندی هستند. اونها رو نمیتوان نادیده گرفت. نوبت گذشته عرض کردم یکی از رقبای مهم دین عبارت است از علم که وارد صحنه شده است و در اروپا خصوصا موجب تضعیف دیانت شد. یک رقیب دیگر و توانای دیانت در دوران جدید همین اندیشه قرارداد است که اشاره کردن. یک رقیب دیگر برای دین همین مفهوم حق است که در جهان جدید پدید آمده است و هممون اون رو می دانیم. مفهوم دیگر آن عبارت است از، یعنی رقیب دیگر آن مفهوم دولت ملت است که در مقابل امت در جهان جدید پدید آمده است و همچنین ضعیف شدن خود دین در جامعه جدید. و این ضعیف شدن فقط در اروپا و آمریکا و در مغرب زمین نیست، در خود جامعه ما هم هست. وقتی که میگیم ضعیف شدن، یعنی از عهده پاسخ دادن به مسائل واقعی و عینی روز بر نمی آید و جد و جهدی می کند، به خیال خود اجتهادی می ورزد، اما جهد بی توفیق است و عاقبت هم باید دست به جاهای دیگری دراز بکند و از آنجاها اخذ قوت بکند و بتواند خیشتن رو سرپا نگه دارد. مشکل این است. من به یاد دارم که مرحوم مطهری وقتی که راجع به خاتمیت پیامبر اسلام مقاله نوشت، در اونجا اشاره کرد که بله، این دین خاتم است برای اینکه احکامی و قواعدی در فقه وجود دارد که این قواعد می تواند برای همیشه در عالم برقرار باشه و پاسخگو باشد و همه کیس ها و موارد تازه و کهنه رو زیر بار و پر خود بگیرد و از عهده حل آنها برآید. و اشاره ایشان به این بود که قاعده لا ضرر داریم، قاعده لا حرج داریم و اینها که قواعد حاکمه فقه هست. در مورد اصل این مطلب من الان بحثی ندارم، اما عجیب این بود از یک نفر که اهل فلسفه بود، نه فقط اهل فقه، که گمان کند که با به فرض اثبات توانایی فقه برای جواب دادن به همه مسائل میتوان خاتمیت رو حل شده انگاشت و توجیه شده انگاشت. ایشون توجه نداشت که در جهان جدید ما نه تنها فقهمون باید توانات باشه و جواب مسائل عینی و عملی رو بدهد، فلسفمون هم باید توانا باشه، علممون هم باید توانا باشه، اقتصادمون هم باید توانا باشه. اگر فلسفه ما، فلسفه تاریخ ما، متافیزیک ما عقب بماند از فلسفه ها، آنگاه دیگه چندان نمیتوان دم زد از این که ما یه فلسفه آوردیم که برای همیشه جواب همه معضلات رو میدهد. ما یک اصولی داریم در اقتصاد که برای همیشه جواب همه معضلات رو میدهد. اینا مسائلی است که به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره وقتی که ما از حکومت روحانیتی فقهی سخن میگوییم. به علاوه که یک آزمایشگاهی، بلکه یک دانشگاهی روبروی ماست در جامعه‌مان که به خوبی به ما آموخته و نشان داده است که این گونه بر سر کار آمدن و روحانیت رو با ابزار فقه بر جامعه حاکم کردن چه محصولاتی داشته است. تا اونجا که ما خودمون رو با جهان جدید همراه کردیم و اجازه اقتباس از اونها رو به خود دادیم، توانستیم قدری به حل معضلات نائل بیایم. و اونجایی که احساس استغنا کردیم یا توهم استغنا ما رو فرا گرفت و گمان کردیم که با داشته های خودمون می توانیم به جنگ معضلات مهیب دوران معاصر برویم، زیان کردیم و فرو افتادیم و در سراشیبی قرار گرفتیم. پس ذره ای نباید در این امر تردید کرد که چنان حکومتی که ایده بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و مبتنی بود بر یک نوع درک خاصی از اسلام، مبتنی بود بر نوعی پیروی از اندیشه های ابوالاعلای مودودی و سید قطب بر اینکه جهان رو باید عوض کرد و به جای اینکه تئوری خود رو با جهان هماهنگ کنیم، جهان رو با تئوری های خودمون هماهنگ کنیم، اون چیزهایی که در ذهن آقای خمینی میگذشت، در این که ما همه چیز داریم فقط احتیاج به قوه مجریه داریم. به نظر من بطلان این اندیشه ها از زهر و من الشمس است. یعنی دیگه امروز اگر کسی در اینها تردید بکنه، مثل این میمونه که در وجود این آفتاب درخشان تردید کرده است. لذا این نکته رو به نظر من ما باید پیموده و تمام شده بینگاریم و به سوی او بر نگردیم. نکته دوم این که اشاره هم کردیم که در تصور بنیانگذار جمهوری که سیاست با فقاهت و با عرفان آمیخته بود، نوعی مفهوم ولایت عرفانی هم از در پشت وارد عالم سیاست شد و اون که بر مسند حکومت نشسته بود نه ولی حکومت بلکه ولی خدا شمرده شد، از جنس همون ولایتی که برای معصومین و برای پیامبر علیه السلام قائل بودند. و مزج این دو مفهوم هم به نوبه خود آفتهای تازه آفرید، مفهوم ذوب در ولایت و امثال اینها که مطلقاً در عالم سیاست مصلحت نیست. در عالم سیاست انتقاد تقوای سیاست است، انتقاد تقوای سیاست است. و اگر ما بخواهیم از انتقاد بگذریم، از رویارویی بگذریم و رو به ذوب شدن بیاوریم، بدترین قدم رو برداشته ایم و هلاک خودمون رو و گور خودمون رو به دست خودمون کنده ایم. این سرنوشت حکومتی است که در کشور ما متاسفانه برقرار شده است. خب روشنفکران که دلشون می سوزد هم برای دیانت مردم هم برای دنیای مردم، البته در مقام نقد برآمدند و برآمده اند، اما اون حق به جانبی و اون نشستن بر مسند ولایت و اون استبدادی که متمکن در دماغ این والیان و حاکمان شده است، هیچگاه به اونها اجازه نداده است که به این کجروی دوباره بیندیشند و راهشون رو عوض کنند یا مورد تأمل مجدد قرار بدهند. و به همین دلیل هم شبهه‌ای شاید در دل پاره از دینداران پدید آمده باشد که ای بسا که حقیقت اسلام همین است، حقیقت دیانت همین است، آیت روشی که پیامبر توصیه کرده است همین است و به همین جا منتهی می شود، سرنوشت مسلمانان در این دنیا همین است، قدرت رو به دست بگیرن همین کارها رو خواهند کرد و خوشبختی و سعادت و شادکامی برای کسی به بار نخواهند آورد. خب اتفاقا پیام ما پیام آزاد کردن دین است، پیام آزاد کردن دین از قدرت است، پیام آزاد کردن روحانیت از قدرت است، برای اینکه هم قدرت سیاسی در جای خود بنشیند و هم نهاد دین در جای خود بنشیند. بهترین جامعه اون جامعه است که هر چیزی در جای خود بنشیند، وضع الامور فی مواضعها. از قدیم تعریف عدالت این بود، هر چیزی در جای خود بنشیند. وقتی که از جای خود تجاوز کرد می شود هرنیا، به اصطلاح طبیبان اون وقت باید اونها رو معالجه کرد. اگر روحانیان تصور کنند که رسالت دینی خود رو با به دست گرفتن قدرت بهتر می توانند ایفا کنند، اگر تصور کنند که وظیفه دینی آنها گرفتن قدرت است و در اون صورت یک جامعه دینی و ایمانی بنا خواهند کرد، اشتباه محض می کنند. یک جامعه فقهی می توان بنا کرد، اما جامعه فقهی با جامعه ایمانی بسیار متفاوت است. آنچه که خداوند از ما خواسته است اینه که ایمان به او داشته باشیم، اما اینکه یک احکامی از بالا و به تحمیل بر سر ما ریخته شود و ما رو وادار کنند که چنین کن یا چنان کن، هر نامی بر او میتوان نهاد الا نام دیانت. آدمی حتی نماز رو باید به اختیار بخونه، روزه رو باید به اختیار بگیره. ممکن است که من از ترس کسی روزه بگیرم، اما اون روزه ای نیست که خداوند خواسته. و روزه هم نیست که در تکمیل و تهذیب نفس من به من کمک بکند. روزه هم نیست که در آخرت برای من پاداشی بیاورد. همینطور است اگر من به جبر کار خلافی مرتکب بشوم، گناهی به پای من نوشته نخواهد شد. یک جامعه رو با فقه میتوان، یعنی به کمک فقه میتوان تحت جبر و تحمیل قرار داد. اما این فقه اولا وقتی که تحمیلی است بوی استبداد میدهد، ثانیا کارآمد و با کفایت نیست، و ثالثا دین نیست. دین نیست. اونچه که دیانت است یک دیانت آزاد، یعنی ایمان آزادی است که جز ترس از خدا در او راه ندارد. اگر ترس از ولی و حاکم و مدیر و رئیس و اینها باشد، دیگه به او دیانت نمیتوان گفت. لذا حد اکثر این که روحانیتی که بر سر کار می آید و فقه خود رو اعمال می کند، حد اکثر این است اگر موفق بشود که نمی شود که یک جامعه فقهی بسازد. حد اکثر این است. اما جامعه فقهی کجا؟ جامعه اخلاقی کجا؟ جامعه فقهی کجا؟ جامعه دینی کجا؟ و ایمانی کجا؟ من در نوشته های خودم آورده بودم که یک جامعه فقهی است اگر 99% ازدواج ها به طلاق منتهی شود، مردم با احکام فقهی ازدواج کنند و بعد هم با همون احکام فقهی زن و شوهر از یکدیگر طلاق بگیرند. این جامعه فقهی است، هیچ خلاف شرعی هم صورت نگرفته. پیوند دو همسر از طریق حلال شدن آنها از طریق فقه و بعدم جدا شدنش. ولی این جامعه میتوان خدا رو سوگند یاد کرد که نه دینی است و نه اخلاقی است. جامعه ای که 90% 99% ازدواج هاش به طلاق منتهی بشه، فقهی هست اما اخلاقی نیست، اما ایمانی نیست، اما انسانی نیست و بسی چیزهای دیگر. لذا این که در جامعه ما آمدند و شیپور حکومت دینی زدند، بهتر بود حکومت فقهی میگفتند، آن هم فقه ناکارآمد و بیکفایت. و عجیبتر این هم هست که این شیپور رو هم از سر گشاد زدند، یعنی برای اجرای فقه به اجرای احکام جزایی و قصاص آغاز کردند، از اونجا جامعه رو فقهی کردن. خب به فرض هم که بنا باشد ما این قوانین ناکارآمد رو در جامعه گسترش بدهیم، قوانین جزایی، بریدن دست و سنگسار و غیره، مال مراحل واپسین است، نه اینکه از روز اول و از ساعت اول ما شروع کنیم به شمشیر رو از غلاف بیرون کشیدن و این چهره های خشن رو نشان دادن. اینها اتفاقاتی بود که نه به تصادف بلکه به ضرورت منطقی رخ داد. یعنی اون تفکری که حاکم شده بود، اون پیشینه‌ای که داشت، پیشینه فکری فقهی و پیشینه سیاسی، الزام می‌کرد که چنین پیامدهایی از دل او بیرون بیاد. یعنی تحقیری که روحانیت ما شده بود و یکی از گناهان بزرگ رضا شاه بنیانگذار سلسله پهلوی بود، اینها رو تبدیل به غمزدگان درنده خویی کرد که در انتظار گرفتن قدرت بودند و همین که این قدرت به دست آمد، غضب نهفته و حقد و کینه نهان در دل به اونها اجازه حلیم بودن، اجازه صبور بودن نداد و ناگهان به دفع و قتل دشمنان خودشون دست بردن و همچنین به گستردن اونچه که فکر خودشون و فقه خودشون می دانستن، متاع خود رو که جز اون متاعی نداشتن که همون فقه کهنه فرسوده صفوی بود، این متاع رو به جامعه عرضه کردن. چیز دیگری در انبان تجربه اونها و در انبان معرفت اونها نبود. نتیجه این شد که شد. البته در عمل گاهی اصلاحات و رفوهای هم صورت می گرفت و می گیرد و بهتر هم هست که بگیرد. با همه این احوال ماهیت همون ماهیت است و حقیقت همون حقیقت است، نیت همون نیت است، معرفت همون معرفت است. و هنوز هم توهم استغنا وجود داره. چه باید کرد با این توهم استغنا که بدترین وهمی است که جان آدمی رو فرا میگیره، مثل یک بیماری که فکر میکنه همه چیز بلده، طب رو هم میدانه، به طبیب هم احتیاج نداره و در ده ها بیماری دست و پا میزنه، مرگ خود رو به چشم میبینه اما انکار میکنه، انکار میکنه. یک چنین کیفیتی و حیثیتی برای امور پدید آمده است. لذا این که ما میگیم که این دوتا رو از هم، یعنی نهاد سیاست از نهاد روحانیت رو باید جدا کرد، این رو ذره‌ای در حقانیتش نباید تردید کرد. غیر دینداران که تکلیف خودشون رو میدانند، ما که از موضع دینی سخن میگوییم هم در این امر باید 100% متیقن باشیم، اون هم نه به دلیل نفرتی که احیانا پیدا کردیم، بلکه به دلیل مبانی منطقی که در اینجا وجود داره. یک حکومت ناهماهنگ با سایر اجزای عالم مدرن، یک چنین چیزی. خیلی خوب، این قسمت هایی که تقریبا دربارش هم سخن گفته بودیم و من احتیاج میدیدم که این رو بیشتر ایضاح کنیم، بهتر روشن کنیم که ما کجا ایستاده ایم. بسیار خوب، با دو چیز ما حالا باید تکلیفمون روشن کنیم، یکی با دین و دیگری با روحانیت. خب باز هم ما از موضع دینی اینجا سخن میگیم. شاید کسانی باشند که هوس کنند که دین در جامعه نباشد. امروز که خصوصا توییتر و فیسبوک و اینها اندیشه ها رو همه جا پخش میکنه، اندیشه های نیک، اندیشه های بد، حق، باطل، نفرت ها، عشق ها، همه رو برملا میکنه و بر آفتاب میافکند. خب در میان این نوشته ها بسیار دیده میشود که کسانی میگویند که اگر اسلام، اگر دیانت از جامعه ما رخت ببندد، جامعه ما روی سعادت خواهد دید و اون چه که حجاب سعادت ما شده است، این دیانتی است که به صورت یک آفت از 1400 سال پیش به جان ملت ما افتاده است. من البته چنین فکری نمی کنم، نه به دلیل اینکه مسلمانم و اعتقاد به حقانیت این دین دارم، من از لحاظ مصلحت سیاسی اینجا بحث می کنم. معنا ندارد، مصلحتی در این نیست که ما اکنون با دیانت اسلام مبارزه بکنیم، از در ستیز درآییم و گمان کنیم که این ستیزه ما به سعادت ایرانیان منتهی خواهد شد. بسیار رأی باطل، شتاب زده و ناسنجیده است، به هیچ چیزی منتهی نخواهد شد جز جنگ و شقاوت و سیاه روزی، هیچ تردید در این نکنید. لذا اصل به نظر من بر این است که ما با دیانتی که در جامعهمون وجود داره باید کنار بیاییم. باید کنار بیاییم هزار معنا داره، پارهش رو خواهم گفت. یعنی فکر نکنید منظور من سازش کردن است با هر چه که به نام دین جاری است. اجمالا معناش این استش که نمیتوانیم با اون ستیز بکنیم، ستیز براندازانه که بخوایم او رو حذف کنیم. دلیل روشنم این است که حذف ناشدنی است. نمیتوان با این مبارزاتی که سیاه روزی و جنگ با خودش می آورد، ما بتوانیم ریشه این دیانت بسیار ریشه‌دار رو از جامعه بکنیم. شاید بعضی ها که در خارج نشستند و نه در فضای دینی پرورده شدند و نه اکنون در این فضا حضور دارند، خیالاتی در ذهن بیمار خودشون بیاورند و بگردانند که جامعه رو میتوان از دیانت پیراست. اینها باید ذهن خودشون رو و فکر خودشون رو تصحیح بکنند. این چنین نیست، چنین کاری ممکن نیست. نه تنها ممکن نیست، بلکه مصلحت نیست، مطلوب نیست. بله، به نام دین بسیار سوء استفاده شده و بسیار مضرت و آفت آفریده شده است، اما خیرات بسیار هم داشته و دارد. حتی نه تنها فیلسوفان قرون گذشته در اروپا که هنوز دوران قوت دینداری بود این رو میگفتن، بلکه فیلسوفی مثل جان دوی که متعلق به قرن بیستم است و یک آدم لائیک بود میگوید که دین علل اصول برای جامعه نیکوست، کارهایی میکند که علم نمیکنه، فلسفه نمیکنه، تکنولوژی نمیکنه، و این واقعا حرف درستی است. هر کسی که با تاریخ دیانت آشنا باشد، چه در دورانهایی که علم و فلسفه ضعیفتر از دین بودند، چه امروز که پارهشون قوتهای بیشتر گرفتن، علی هر حال نقشی تو جامعه دارن که هیچ کدوم جای نقش دین رو نمیگیرند. با روح مردم کاری میکنند، در دلشون جایی و خانه‌ای برای خود میسازند که هیچ چیز دیگری نمیتواند اون نقش رو ایفا بکنند. ما فقط وقتی که در مقام مقابله و ستیزه با دینیم، تعصب دینی رو میبینیم و نمیاندیشیم که این تعصب دینی یک صورت مسخ شده از عشق دینی است. وقتی که کسی به دینی عشق میورزه، به ایمانی، اونگاه این عشق گاهی به صورت مسخ شده، به صورت تعصب در میاد. لذا این تعصب هم خبر از یک امر نیکو و پربرکت میدهد، اما نیرویی که به بیراهه و کجراهه افتاده است. تعصب نشان این است که چیزی چنان با جان آدمی آمیخته است که وقتی میخوای او رو بگیری، شخص به مقاومت‌های گاه کورکورانه وادار میشه و که ما نامش رو تعصب میذاریم. باری نه تنها گرفتن دیانت که الان جزئی از اجزاء قوی و فربه سنت ستبر نیرومند کشور ما شده ممکن نیست، هیچ کسی به این زورش نمیرسه، بلکه مطلوب هم نیست. خب این یک حکم که به نظر من و من برانم، یعنی معتقدم که در این زمینه اصلا به شیوه پاره از کمونیست ها که در شوروی عمل کردن یا حزب توده که گاهی میخواست در ایران عمل بکنه، اصلا به اون راه نمیتوان رفت. البته حزب توده بعدها ادعا کرد که ما هیچگاه قصد براندازی دین رو نداشتیم، حتی در هیئت مرکزیمون افرادی بودند که نمازشون رو میخوندن و بعد میامدن و به کمیته و به مباحث میپرداختن. هرچه که هست داوری تاریخی و نهایی نمی کنم، ولی در شوروی که میدانیم که چنین صدیتی با دیانت شد و امروز میبینیم که دیانت برگشته است. اون کلیساهایی که تعطیل شده بود، اون کلیساهایی که ناقوسهاش رو که چند صد کیلو آهن داشتن ذوب کردن و به خیال خودشون خرج تکنولوژی کردن و خواستن که صنعت رو پیش ببرن، دوباره بازگشتن با ناقوسهای بزرگتر، با کشیشهایی که ریشهای بلندتر دارن و جامههای فاخرتر و کلاههای نمایانتری بر سر نهادن، و حتی جناب آقای پوتین هم به دیدار اونها می رود، به کلیساشون می رود، و این نشان می دهد که چنین چیزی وقتی که ریشه دارد نمی توانه این ریشه رو از خاک تاریخ به راحتی برکند، ریشه خود اون برکننده کنده خواهد شد. این امریست که برای جامعه ما باید مفروض و مسلم گرفته شود. اما اینکه در این دین رفرم باید ایجاد کرد هیچ شکی نیست، این خودش پاره ای از تاریخ دین است. نمیتوان گفت که دین همونطور که به ما رسیده است باید بماند، نباید دست بخورد. نه، این دین یک سابقه تاریخی داره، یک قصه است، یک شعری است که دائما در حال سروده شدن است. ما هم سهم خودمون را ادا میکنیم و به این قصه میافزاییم، یعنی به منزله بازیگر وارد میدان میشویم، فقط تماشاگر نمینشینیم. تمام مسئله این استش که فهممون رو از دین با فهم دنیای پیرامون هماهنگ بکنیم. من بر این هماهنگی بارها تأکید کرده ام و میکنم، چون نکته کلیدی و مرکزی است. یعنی نمیخوایم چیزی رو تابع چیزی بکنیم، اما چنان که گفتم در جهان جدید و همچنین در دنیای قدیم وقتی که در حال اعتدال بود و نظمش به هم نخورده بود، اجزاء مختلف مثل اجزاء پیکر کاملا در هماهنگی و در همکاری بودن. وقتی که این جهان قدیم به هم خورد و علمش رفت، فلسفهش رفت، تکنولوژیش رفت، طبش رفت، اقتصادش رفت، بازارش رفت، تجارتش رفت، خانه سازیش رفت، هنرش رفت، همه اینا که وقتی با هم کاملا هماهنگ و سازوار بودن، جای خودشون رو به مقولات دیگری دادن که دوباره کوشش شد تا اینها با یکدیگر هماهنگ بشن. دیانت ما در این میان عقب ماند، لنگ زد، واپس ماندگی نصیب شد، هماهنگ با این تحولات نشد. نه تنها نشد، بلکه بعضی ها به نام اصالت، به بهانه اصالت به اونچه که بود چسبیدن و گفتن این رو به طوفان مدرنیته نمیتوان سپرد. ما یک سکنایی داریم، یک خلوتی داریم، بگذارید ما در خلوتخانه خودمون بنشینیم، درها رو باز نکنیم. بله، درها رو باز نمی کنیم، اما می پوسیم در این خلوتخانه. تنها راه تنفس از اکسیژن تازه است که باید وارد این اتاق فرسوده بشود، هم ما رو تازه بکند، هم بنای ما رو تازه بکند. این اتفاقی بود که چنان که باید و شاید نیفتاد. امروز اگر ریفورمیست ها کاری میکنن در ضدیت با دیانت که نیست هیچی، بلکه پا در تاریخ دین میگذارن، سهمی در این تاریخ و در این موجود تاریخمند ادا میکنن و میکوشند که اون رو با سایر اجزای مدرن علمن، فلسفتن و فکرن و ثقافتن، یعنی از لحاظ فرهنگی، آشنا کنن و هماهنگ کنن. هیچ راهی هم غیر از این وجود نداره و فقط با تزریق این مواد، با آشنا شدن این مواد تازه است که این بدن میتواند جان تازه بگیره. خب لذا ریفرم دینی در جای خود هست، اونم ریفرم فهم دینی، چنان که من همیشه تأکید کردم، نه خود دین که عبارت است هماهنگ کردنش با اجزای دیگر جهان مدرن و هر جهانی در گذشته. شما فکر نکنید اینطوری نبود، در گذشته هم فهم علمای دین متناسب با اجزای دیگر جهانشون بود، از آسمان و از آمدن باد و باریدن باران و آمدن بیماری و از تجارت، از سرمایه گذاری، اینا همش متناسب با اون عالمی بود که در اون زندگی میکنن. فقهشون هم به همون اندازه توسعه یافته بود، مثل یه جامعی که به یه بدنی میخورد. وقتی که این جام، این بدن فراختر یا فربهتر شد، اونگاه جامعه رو باید نودوزی کرد. خب این از لحاظ دین. آیا راهش این است که ما دین تازه‌ای بیاوریم؟ بعضی ها چنین میاندیشیدن. حتی در اروپای قرن 18 امثال روسو، اینا معتقد بودند که جامعه بیدین نمی شود. همین امر رو مورد قبول قرار می دادن و صحه می گذاشتن، اما می گفتن این دین کنونی که دین مسیحیت باشه به کار ما نمیاد، این کلیسا به کار ما نمیاد. آگاهانه این رو می گفت. لوتر آگاهانه این کار رو نمی کرد. لوتر یا اندیشه های رو پخش کرد که یک پیامدهای ناخواسته داشت. بیشتر هم اختلافش با کلیسا بود، چنان که قبلا گفتیم. جناب لاک هم مسیحیت رو کنار نمیزد، ولی میگفت که در کشور دو قانون نمیتوان داشته، که قانون کلیسا که قانون دولت سکولار، ما باید یک قانون داشته باشیم. و به این معنا نهاد دین از نهاد حکومت جدا میشود و همه تابع قانون واحد میشود. اما جناب روسو پاشو فراتر میگذاشت و میگفت که یک دین مدنی ما باید بسازیم، یعنی دینی که با مدنیت جدید، با سیویلیتی، با ملیت به معنای جدید، با دنیای جدید بر سر آشتی باشه. در این دین مهمترین عنصرش فقط خدا بود، که معتقد بود که خدا رو نگه میداریم و خیلی چیزهای دیگر هم عوض میکنیم. ببینید در جامعه ما در قرن 19 خب دو تا دین یا یک دین به ظهور رسیدن اگر بابیت و بهائیت رو دو دین بدانید که دو دین، اگر نه که یکی، که بهائیت است که بنیانگذارش خود رو پیامبر میدانست و پیروانش هم چنین شأنی برای او قائلند. این دیانت خب در ایران که توفیقی حاصل نکرد و تا امروز هم نکرده، در جهان هم توفیقی حاصل نکرد، یعنی مطابق آمارهایی که خود بهائیان میدهند بیش از 5 میلیون نفر متدین به این دین نیستند. علتش هم این است که دوران آمدن دینها گذشته است. این خیلی حرف مهمی است. پیامبر اسلام که خاتمیت خودش رو اعلام کرد، خاتمیت یک دوران رو اعلام کرد، دورانی که اجزاء مختلف اندیشه‌ای و عملی و فرهنگیش چنان بود که نبوت رو در خود جا می داد، نبوت دلها رو می برد، مغناطیسی بود که دیگران رو به خود جذب می کرد، چنان که کرد و حتی عیسایی که شمشیر نداشت چنان تمدنی از دل دیانت او بیرون آمد. اسلام که پیامبر شمشیر داشت، او هم توانست یک چنین تمدن بزرگی که رقیب تمدن مسیحی بود بیافریند. اما پس از او، پس از پیامبر اسلام، هیچ دیانت موفق دیگری نیامده است. نه اینکه اصلا نیامده، بودن اینجا و اونجا کسانی که ادعاهایی کردن، ولی ادعاهاشون با خودشون دفن شد. الان که نزدیک 200 سال از ظهور این دین جدید در ایران می‌گذرد، نه در ایران ریشه یافته است و نه در جهان. بنده اینجا وارد بحث حق و باطل نمی‌شوم، فقط بحث توفیق تاریخی اونها رو بیان می‌کنم که ظاهراً چنین توفیقی در میان نبوده است. آینده رو هم خدا می داند. و من فکر نمی کنم که دین جدید بتواند به مشکلی رو حل بکنه، بلکه می تواند به مشکلات بیفزاید، کمان که افزوده است. اصلا ادیان مختلف در طول تاریخ یکی از خواستگاه های نزاع بودند. پیروان این دین با پیروان دین دیگر، پیروان این دین با بیدینان، همیشه جنگ ها و نزاع ها برقرار بوده. حالا ما اگر دوباره بیاییم و یه دین جدیدی بیاریم، جز این که بر اختلافات بیفزاییم، هیچ خدمتی به انسانیت و بشریت نکردیم. ما میتوانیم اندیشه های خودمون رو پخش کنیم، چه دینی و چه غیر دینی. چرا به نام دین پخش کنیم؟ چرا بیاییم با ادیان دیگه از در تقابل یا رقابت یا تنازع درآییم و توفیقی هم نیابیم و موجب خونریزی هم بشویم؟ متاسفانه در ایران حادثه ظهور بهائیت با ریختن خونها همراه شد که ما هم متاسفیم و مشکلات زیادی امروزه هم برای اونها پدید می آورن و حکومت می توانست انسانی تر از این رفتار کنه. اینا البته بیرون از دایره بحث کنونی ماست، اما مسئله این است که به نظر من راه حل این نیست که در جهان جدید، چه در ایران و چه در جای دیگه، کسی دین تازه بیاورد. آمدن ادیان و ظهور انبیا به گمان من، همون طور که پیامبر اسلام به نیکی و به زیرکی دریافت و اعلام کرد، مختوم شده است. یعنی دورانش گذشته است. دوران جدید یه دوران دیگری است، اقتضائات دیگری دارد و باید اونها رو بهتر شناخت، و اگر کسی اندیشه اصلاحی داره باید از اون طریق وارد بشه. اما اینکه خب حالا دین رو نگه می‌داریم، اصلاحش هم می‌کنیم، هوس دین جدیدی هم نمی‌کنیم، خب حالا این دین که بماند، با این دین ما آیا باید حکومت بنا کنیم؟ با دین، هر دینی، و من البته الان در مورد ایران سخن میگم، حکومت بنا کنیم، قدرت به دست بگیریم برای اینکه مردم رو بهتر دیندار بکنیم، یا اینکه باید به راه دیگری برویم؟ ببینید اینجا خیلی فکرها در سر میاد. اگر یادتون باشه من در جلسات گذشته اشاره کردم که پیامبر اسلام مبعوث به سیف بود، پیامبر شمشیر به دست بود، و چنان که از خود ایشان هم نقل شده گفته بودند که من مأمور شده ام، امرت ان اقاتل الناس، مأمور شده ام با مردم بجنگم، حتی یقولوا لا اله الا الله، تا لا اله الا الله بگویند، تا تسلیم بشوند، تا اسلام بیاورند. خب این ممکن است که ما رو به این فکر بیاندازه که خب باید پیرو پیامبر باشیم دیگه، باید پیرو پیامبر باشیم، شمشیر به دست بگیریم و مثل پیامبر بگوییم که ما هم مأموریم که چندان با جهان جهانیان بجنگیم تا بگویند لا اله الا الله، و اگر نگفتند و ما قدرت کافی به دست داشتیم، اونگاه اونها رو سرکوب میکنیم یا از وطنشون بیرون میکنیم یا اونها رو مجبور به جزیه دادن میکنیم و یا اصناف رفتارهای دیگری که فقیهان در فقه اونها رو آوردن. من میخوام بگم این یک پیروی نادرست از پیامبر است. پیامبر که خاتم بود، این نکته اساسی است، پیامبر که خاتم بود خیلی از کاراش هم خاتم بود، یعنی آخرین بود، دیگه نباید تکرار بشه. خوشبختانه در اینجا من رأی فقیهان شیعه رو با خودم دارم. عموم فقهای شیعه معتقدند که جهاد ابتدایی نباید کرد، یعنی به نام دین وارد جنگ با دیگران برای مسلمان شدنشون نباید شد. منظور از جهاد ابتدایی اینه، یعنی ابتداءً شما حمله ور بشوید و بگویید که بیایید و مسلمان شوید. بودن بعضی از فقها که چنین رأی رو داشتن. در زمان خود ما مرحوم آیت الله منتظری نظر رو داشت، میگفت میشه جهاد ابتدایی کرد و این از غرایب آراء ایشان بود، اما عموم فقهای شیعه معتقد بودند که این فقط از آن معصوم است، یا پیامبر یا معصومان که دوران اونا هم گذشته است، و لذا هیچ فقیهی، هیچ دولتمردی، هیچ قدرتمندی به نام دین نمیتواند شمشیر به دست بگیره و مردم رو تابع و تسلیم حکم سیاسی خودش بکنه. لذا تقلید از پیامبر در این مورد نارواست. ببینید منطقش هم روشنه که چرا نارواست. بله اگر درست باشد این نقل از پیامبر که امرت ان اقاتل الناس، مأمورم که چندان بجنگم با مردم تا لا اله الا الله بگوین، اون پیامبر بود، او رسالت ویژه داشت، اختیارات ویژه داشت، علم و معرفت و عصمت ویژه داشت. اون به من چه کار داره که من خودم رو پیرو ایشون میدونم؟ من هیچی که از اون ویژگی ها رو ندارم، ولو اینکه برترین فقیه باشم، برترین فیلسوف باشم، من نمیتونم شمشیر به دست بگیرم و بگم تا لا اله الا الله نگفتید من دست از شما بر نمیدارم و جانتون رو میستانم. چنین کاری از من نباید بیاید. این اگرم بود اختیارات ویژه و منحصر به فردی بود که به پیامبر داده شده بود و در این مورد خاص پیامبر نمیتواند الگوی ما باشد. حالا فقهای شیعه که پاشون رو فراتر گذاشتن گفتن خیلی چیزای دیگر هم ما نباید انجام بدیم، حتی نماز جمعه هم نباید بخونیم چون از اختصاصات پیامبر بوده، حتی قصاص یعنی به معنی که دست ببریم، نمیدونم اعدام بکنیم، حتی این کارا رو هم نباید بکنیم. آره البته اینایی که این رو میگن در اقلیت هست. یکی از فقهای بزرگ زمان ما مرحوم سید احمد خونساری رأیش این بود و به صراحت در کتاب جامع المدارک آورده است. ملاحظه بکنید پس این سخن غریبی نیست، سخن غیر دینی و ضد دینی هم نیست، بلکه مبتنی بر یک حسن تشخیص است. پیروی دروغین، تقلید دروغین از پیامبر نباید کرد، یعنی اون چه که اختصاصی از آن پیامبر است فقط از آن پیامبر است، ما پامون رو در کفش ایشون نباید بکنیم. اما اون چیزهایی که ما رو به پیروی از اون فرا خوانده و گماشته، البته یکیش هم جهاد دفاعیه و بسیاری از امور دیگه، یکیش امر به معروف، یکیش نهی از منکر است و غیره و غیره که با آداب و شرایط خود باید اجرا بشوند، اما هوس پیامبری کردن نباید در سر داشته باشید، همچنان که هوس خدایی کردن هم نباید داشته باشید. هوس خدایی کردن این استش که آدمی طالب ستایش دیگران باشه. ستایش نوع عبادت، طالب ستایش دیگران عبادت، این میشه خدایی کردن و البته خیلی چیزهای دیگر هست. پیامبری کردن یعنی خاتمیت پیامبر را ندیدن و فکر کنیم خاتمیت یعنی اینکه ایشون از دنیا رفت و دیگه پیغمبر دیگه نمیاد. نه، بله ایشان از دنیا رفت، پیامبر دیگری هم به اعتقاد مسلمان ها نمی آید، ولی خیلی از شیوه های ایشون هم از دنیا رفت چون از آن شخص ایشان بود و قابل تقلید نیست و به اسم مسلمانی، اون هم خلوص در مسلمانی و خلوص در ایمان، نمی توان اونها رو دوباره زنده کرد و اجرا کرد. اونم با به کمک این فقهی که تماما مبتنی بر اخبار آحاد است، اخبار آحادی که نفوذش تا اونجایی است که به امور مهمه برخورد نکند، به امور جان مردم برخورد نکند و الا عرفن عقلا اخبار آحاد رو در این گونه امور بسیار حساس و مهم که پای جان و عرض و ناموس آدمیان در میان باشه نمیپذیرن و شرحش البته موکول به مقام دیگری است. پس ببینید، دومی که ما دین رو نمیتونیم ابزار بکنیم. نوبت چند نوبت قبل ما این رو گفتیم، ایمان از جنس عشق است، از جنس تعهد است، اینا ابزار نیست. آره فقه رو میشه ابزار کرد و که ما گفتیم نباید کرد، اما دین اونچنان که دین است، یعنی ایمان قلبی است، این به خودی خود هدف است. آدمی اصلا میخواد عاشق باشه، نه اینکه عاشق باشه برای منظور چیز دیگری. خود عشق نهایت مسیر است، نهایت سعادت است. ایمان همینطوره، تعهد همینطوره. این روح آدم که پر از معنویت میشه، سبکبال میشه و موفق به پرواز میشه، اینا اصلا خودش هدف است. قصه این نیست که دین رو ما ابزار قرار بدیم، اونو ابزار معیشت یا ابزار قدرت. بدترین استفاده یا سوء استفاده از دین ابزار کردن دین است. من قبلا البته به شرح آوردم که اگر چیزی رو در مقصد خودش به کار ببریم این ابزار کردن نیست. شما آب رو برای رفع تشنگی بخورید، خب این که ابزار که نمیشه گفت استفاده ابزاری از این از آب به فرضم بگوییم خطا نیست، اصلا آب برای رفع تشنگی است. اما بله اگه آب رو به کار ببریم برای اینکه سر یکی رو بگیریم تو آب چنان نگه داریم تا خفه بشه، خب این دیگه استفاده بد از آب. ببینید دین نقشی برای خودش داره، همون کاری است که با دل آدمیان میکنه و این نقش رو باید براش نگه داشت و به رسمیت شناخت. طبیب روحی آدمیان است، شکی نیست، و خیرش از این حیث اگر فقط در این حیثیت بمانه بر شرش میچربه، بر آفتش میچربه و لذا از او استفاده ابزاری نباید کرد به معنایی که گفتم، باید گذاشت به راه خودش برود. حالا میایم سراغ نهاد دین، یعنی مهمترین نهادش که روحانیت است. خب از سخنان من روشن می شود که روحانیت نباید، یعنی هیچ طایفه ای و من جمله روحانیتی خودش رو به غلط مالک دین و والی دین و متولی دین می شمارد، نباید این دو ابزار و مرکب قدرت خودش بکنه، نباید ابزار و مرکب معیشت خودش بکنه. اگر دلش برای دینداری و ایمان مردم میسوزه، اتفاقا مردم رو باید آزاد بگذاره که زیر سلطه روحانیت نره. روحانیت ما باید بداند که قدرت بسیار وسوسه‌گر است و این وسوسه قدرت چنان است که آدمی رو حاضر میکنه که دیانت رو قربانی او بکنه، یک کلاه شرعی بر سر او بگذاره، بگه ما به خاطر خدا این کار رو میکنیم اما به خاطر خرما این کار رو بکنه. این وسوسه چنان قوی است که همه چیز آدم رو مثل یک طوفان شدید با خودش میبره. باید جلوی این وسوسه ایستاد. اگر غم ایمان خلایق رو میخورند، باید بدانند که این ایمان در آزادی رشد میکنه و می روید و سبز می شود و میوه می دهد، نه وقتی که اونا سایه سنگین خودشون رو بر روی این دین افکندن و اون رو از دیدن آفتاب و از گرفتن اکسیژن محروم کردن. روحانیت نباید، هیچ طایفه ای نباید از دین استفاده ابزاری کنه، یعنی اون رو برای قدرت خودش یا معیشت خودش به کار بگیره. به این معنا میرسیم به همونجا که این نهاد باید از نهاد حکومت و قدرت جدا بشود بدون تردید. نه اینکه یه روحانی اگر مردم بخواهند نمیتواند وارد دولت بشود، هیچ بحث بر سر اون حرفا نیست. نه، روحانیت به منزله هادیان و تحمیلگران فقه بر جامعه و به منزله یک صنف که یک کالکتیو ایگو دارند، یک ایگوی جمعی دارند به صورت یک مجموعه که یک من هست در می آیند و ملاحظه منافع خود می کنند و نام این ملاحظه منافع رو مصلحت دینی می گذارند، اونها نباید وارد این صحنه بشوند، چون که هم به جامعه زیان می زنند، هم به دیانتی که مدعی ولایت او هستند و برای هدایت مردم به زعم خودشون اون رو به کار می گیرند. اینا باید کنار بنشینند. اما سوالی که مطرح کردیم، تا اینجا گفتیم که با دین چه کار باید بکنیم؟ دین رو باید بگذاریم به رشد طبیعی خودش ادامه بده در جهان جدید، یا میمانه یا ضعیف میشه و از بین میره. مسئولیتش با هیچ یکی از ماها نیست. اگر قوتی در خودش داره ماندنی است، اگر ندارد زوال پذیر است. با هیچ تزریق مصنوعی و تنفس مصنوعی هم او رو نمیتوان زنده نگه داشت. باز هم وقتی میگم دین، یعنی دین به علاوه ریفرم هایی که در فهم دین صورت میگیره، به اندازه‌ای که میتواند سخت جانی خواهد کرد و اگر هم نتوانست صحنه رو و میدان رو خالی خواهد کرد. حقیقت دین باید بگوید که ماندنی است یا ماندنی نیست. مبارزه با دین نباید کرد، باید اجازه داد که رشد طبیعی خودش رو در میان این همه رقبا که دارد ادامه بدهد. ببینیم که از عهده حل مسائل خود با رقبا بر میاد یا بر نمیاد. به هیچ زوری نباید رقبا رو از میدان خارج کرد، باید گذاشت در یک صحنه دیالوگ، نمیگم نزاع، در صحنه دیالوگ با این رقبا دین قوت خودش رو نشان بدهد و نشان خواهد داد. مسیحیت نشان داده، یهودیت نشان داده، بودیزم نشون داده، اسلام هم تا امروز نشون داده و هنوز تکه هایی و قطعه هایی هست که آشکار نشده و به تدریج و در طول تاریخ آشکار خواهد شد. و به قول مولانا، دشمنان با انبیا بر می تنند، پس ملائک رب سلم میزنند که این چراغی را که هست و نور دار، از پف و دمهای دزدان دور دار. مولانا میگفت ملائک دعا میکنن که خدایا نگذار، اجازه نده که دزدان، خصمان و رقیبان با دمیدن خود چراغ دیانت رو، چراغ نبوت رو خاموش کنن. نگذار معناش این نیست که خداوند بیاد رقیبان رو خفه کنه، معناش این استش که دین او باید قوتی داشته باشه از پیش خود که پف و دمهای دزدان نتواند اون رو خاموش بکنه. لذا ما قصه دینی که خدا فرستاده نمیخوریم، نمیگوییم که بیاین قدرت رو بگیریم تا دین نمیره. اصلا و ابدا این بدترین تدبیر است برای جامعه و برای دین. دین رو اتفاقا از این که ما بار زیادی بر دوشش بنهیم باید پرهیز کنیم، باید او رو سبک بار بکنیم، اونچه که من نامش رو دین اقلی نهادم. بسیاری از چیزها رو، من جمله قدرت و حکومت رو و معیشت رو و اقتصاد رو، امروز بر دوش دین نهادن. این مرکب نحیف والله زیر این بار میشکند، کمرش میشکند. او کارش چیز دیگری است، او مثل یه پری میمونه، این بار رو نمیتونه بکشه، از فرط لطافت او رو در هوای دیگری باید گذاشت تا اینکه نقش خودش رو بازی بکنه. به یاد دارم، یاد میآورم یک قصه زیبایی از مولانا که میگه آهویی در استبل خران گرفتار آمده بود و خرها دائما به او طعنه میزدند و او میگفت شما حق دارید، راست میگید، من مال این استبل نیستم، من یه آهوی لطیفیم، من علیف مرغزاری بودم، در ظلال و روزه ها آسوده ام، گر قضا افکند ما را در عذاب کی رود آن طبع و خوی مستطاب. این دین مثل اون ستوران نیست که بار زیاد بر دوشش بنهند، مثل آهوان است، باید آزادانه بدرد بپرد و از سبززارها و مرغزارها تغذیه بکند و زیبایی بپراکند، لطافت بپراکند، نه تحمیل، نه بانگهای حمیر و لگد زدنها به این و آن. چنین چیزی رو از او نباید انتظار داشت، بر دوش او نباید نهاد. این کاریست که ما در جامعه خودمون کردیم، خیلی بار به دوش دین نهادیم، خیلی انتظار از دین آفریده ایم که این انتظارات برآوردنی نیست. تقلیل انتظارات از دین به همون دین اقلی منتهی می شود، تکثیر انتظارات از دین به دین اکثری منتهی می شود. در این زمینه بسیار باید ما هوشیار و هوشمند عمل بکنیم، در غیر این صورت چیزی رو، آهویی رو گرفته ایم و وزنهای و بارهای سنگین کاه و جو، هزار کیلو هزار کیلو بر پشت این حیوان ظریف لطیف نهاده ایم و عاقبت کار معلوم است. دین تازه‌ای هم که نمیاریم و ریفرم هم در حد فهممون میکنیم که هماهنگی است، استفاده ابزاری هم از قدرت نمیکنیم و روحانیت هم نباید بکند. به روحانیت هم نباید اجازه بدهیم که استفاده ابزاری از دین بکنه و بر مسند حکومت بنشیند و اون بارهای سنگین رو بر دوش دین بنهد و احکام فقهی ناکارآمد بیکفایت رو در جامعه جاری بکند. فرض کنیم که این سخنان ما به گوش قدرتمندان رسید، ولی البته قدرت گوش رو کر میکنه و چشم رو هم کور میکنه. ما اینجا در یک فضای ایدئال داریم سخن میگیم که اگر به فرض سکولاریزاسیونی حاصل شد، یعنی نهاد دین از نهاد روحانیت، از نهاد قدرت جدا شد، با روحانیت چه کار باید کرد؟ خب باز همون سخنانی که در باب دین گفتیم اینجا جاری است. آیا روحانیت رو میتوان برانداخت؟ ببینید، یک بار سعی کرد، ما در کشور خودمون میگم، رضاخان، و متاسفانه نه تنها بر نینداخت بلکه اونها رو قوی تر کرد. به قول نیچه گفته بود ضربه ای که مرا از پا در نیاورد مرا قوی تر خواهد کرد. اون ضربه ای که رضاخان زد اونها رو از پا در نیاورد و لذا اونها قوی تر شدن. من فکر نمی کنم که در هیچ جامعه اسلامی امروز روحانیت به قوت روحانیت شیعه در ایران باشه که هم دلهای کسانی رو تسخیر کرده و هم البته ماشین دولت رو در اختیار و در فرمان خود گرفته، و این به هیچ وجه وضع ایدئالی نیست، نه برای دین و نه برای جامعه. ما در یک دوران بحرانی تاریکی زندگی میکنیم و امیدواریم که از این تونل تاریک راهی و نقبی به روشنی بزنیم. روحانیت بهتر است که در اینجا ننشینه، اما وقتی که در جای خودش نشست، یعنی کجا؟ در جایی که طبیب روحانی مردم شد، در جایی که کارش انسان پروری بود. حکومت و قدرت باید کمال همکاری رو با او داشته باشه، تخاصم با او نباید داشته باشه. روحانیت باید در جامعه باشد، نه بر جامعه. باید بر قدرت باشد، نه با قدرت. ببینید، در جامعه بودن یعنی یکی از اقشار و اصناف جامعه بودن و وظیفه و مسئولیت خود رو اجرا کردن. هوس بر جامعه شدن رو در خود باید بکشن. دیگران هم نباید اجازه بدن، دیگران هم نباید فکر کنن. یعنی این آموزش دینی رو به عموم باید داد. وظیفه روحانیت گرفتن حکومت نیست، وظیفه روحانیت مرکب کردن دین، سوار اون شدن و سقف معیشت و قدرت رو بر ستون دین زدن نیست. این یک آموزه غلطی بوده. هیچ یک از فقهای پیشین ما تا همین عصر جدید چنین اعتقاداتی نداشتن. حتی خود آقای بروجردی، آیت الله بروجردی چنین عقیده‌ای نداشت. اینا همه قائل به یه نوع همکاری غیر خصمانه‌ای بین قدرت خودشون و قدرت حکومت بودن که یکدیگر رو تعدیل کنن. شما به گذشته فقهای اسلام که برید، فقهای اهل سنت که اصلا و ابدا یک فقیه شما پیدا نمی کنید که بگوید وظیفه فقها و روحانیون یا مسلمان ها شورش علیه حکومت، اصلا و ابدا چنین چیزی وجود نداره. و این مطلبی بود که بعضی از شیعیان بر آنها خورده می گرفتن، برای اینکه معتقد بودن که در تشیع حق اونها غصب شده. اما خیلی از فقها در عین اینکه چنین عقیده رو آشکارا داشتن یا نداشتن، اما اقدام عملی رو مطلقاً به مصلحت نمی‌دونستن. شما دوران صفویه رو ببینید که چگونه ارتباطی بود، همکاری بود بین حکومت و روحانیت عصر، بین فقها و علامه مجلسی، محدثین. فیض کاشانی که نماز جمعه در اصفهان می‌خواند و ملا صدرای شیرازی که پدرش خودش از کارمندای دولت صفوی بود و عموم اینها، و اونایشون هم که فقیه بودن مثل جناب فیض کاشانی، صریحا در کتابشون می نوشتن که ما حق نداریم حتی با حاکمان درشت سخن بگیم. اگر درشت سخن گفتیم و ما رو کشتن، خونمون نفل است، حتی شهید هم به حساب نمیان، چه برسه به اینکه شمشیر به دست بگیریم. عموم فقیهان شیعه همچنین رأی داشتن. من در اینجا بحثم این نیست که بیاین همکاری با ظلم بکنیم، نه. یک روحانی، حتی یه دیندار غیر روحانی، حق داره در مقابل ظلم بشوره. بحث ما این نیست. بحث ما این است که روحانیت به منزله یک صنف نه وظیفه دارد و نه لیاقت دارد که مسند قدرت رو به دست خود بگیرد با ابزاری که دارد که عبارت است از فقه، چون با اون کار فقط حد اکثر میتونه فقه رو تو جامعه حاکم کنه. ایمان نمیاره برای کسی. ایمان چیزی نیست که بشه اکراه و تحمیل کرد. فقه رو میشه اکراه و تحمیل کرد و بعد از طریق قدرت به دست گرفتن انتظارات رو از دین بالا میبره، بارهای عظیم بر دوش او مینهد بدون آمادگی و بدون اینکه اصلا دیانت به خاطر اون آمده باشد. روحانیان طبیب قلوبند. من اینجا اشاره کنم، خیلی ها فکر میکنن این کار کمی است که ما انسانهای پارسا، انسانهای امین، انسانهای معتمد و نیکخواه تربیت کنیم. واقعا این بزرگترین کاره. آخه من نمیدونم اینا در قدرت چه دیدن، قدرت چه کار میتونه بکنه، در حالی که وقتی که شما این مهام امور اقتصادی رو و سیاسی رو به یکی دیگه میسپرید، زحمتش هم با اونهاست و جدالهاش هم با اونهاست، شما بنشینید سعی کنید محیط امنی فراهم بیاد، انسان سازی بکنید. این کار کوچیکی نیست. یک انسان نیک به جهانی میارزد، به جهانی میارزد. سیاست دوران عالم شعار دادن هاست، عالم جداله. تازه سیاست های خوب سیاست های بد که بدتر از این هست. سیاست ماهیتش همونست که ماکیاولی گفت. یعنی ماکیاولی نگفت سیاست این چنین باشد، واقعا گفت سیاست این چنین هست، منتها اسمش رو نمیارن، فاش نمی کنن، به روی خودشون نمیارن. این سیاسته. خب الان هست دیگه. ما خدا رو ملامت کنیم چه کار کنیم؟ آدمی رو چنان جاه طلب، قدرت طلب آفریده و چنان این قوه غضبیه در آدمی قوی است و این لذت ظفر چنان جان و نشاط به آدمی میبخشه که کمتر کسی میتواند از او چشم پوشی کنه، مخصوصا اگر یک ابزار دلربا و افسونگر و فریبنده به نام دین هم در اختیار داشته باشه و بتواند بر قلوب دینداران حکومت بکنه. بعدن هم اگر دل اونها برگشت، بر اجسامشون حکومت بکند. در بهترین شرایط ایمان رشد میکنه وقتی است که آزادی ایمان وجود داشته باشه. یعنی شما از ته دل تا بتوانید به یک حقیقتی نزدیک بشید، او رو بشناسید، وارسی کنید و بعد اون رو مثل یک معشوق در آغوش بگیرید. در غیر این صورت می شود یک امر تقلیدی، سنتی، ارثی، جبری و بیجان که اصلا چندان ارزشی نداره. دوم این که روحانیت وقتی که با او همکاری می کنیم، یعنی قدرت همکاری می کنه، باید گذاشت که روحانیت از طریق مردم نقد، مورد نقد قرار بگیره. چون ممکنه شما بپرسید روحانیت شاید مرتجع باشه، شاید نه، در خیلی از موارد همینطوره، ولی نمیشه سرکوبشون کرد. با سرکوب این اجتماع از ارتجاع از بین نمیره. وقتی که یک جزء از اجزاء جامعه شدن نه بر جامعه، آنگاه به خوبی میشه نقدشون کرد و میتوان اونا رو اصلاح کرد، شستشو کرد به اندازه که دلشون میخواد و به اندازه که توانایی داریم، و الا به صورت یک قشری در جامعه خواهند مان و یک گره های ویژه‌ای رو خواهند گشود. مهمترین کاری که روحانیون به اصطلاح توده روحانیت میکرد اجرای مراسم بود تو جامعه ما. روزخوانی، حضور در مجالس ترحیم، سر دفن و کفن، سر ازدواج و چیزهایی از این قبیل، یا مثلا آشتی دادن زن و شوهری که اعتماد به روحانی محل داشتن، یا اگر قدری بالاتر از این بود در مساجد خودشون موعظه کردن، احادیث پیامبر و اولیاء دین رو خواندن، قرآن رو خواندن و مردم رو به نیکی و راستکاری دعوت کردن و خودشون هم با الگو بودن در دیگران تأثیر گذاشتن، در یک سطوح بالاتری هم البته محققان دین بودن، به هیچ یکی از این امور لطمه نخواهد. روحانیت می نشیند بدون اینکه این همه گرفتاری برای خودش درست کنه، هم به کار تحقیق علمی و دینی خودش ادامه میده، هم به کار وعظ و پارسایی آفرینی در جامعه الگو شدن و هم اجرای مراسم. شما به روحانیت مسیحی هم اینجا نگاه بکنید، کم و بیش همین کارا رو دارن، داعی قدرت هم ندارن. بعد اینها بار زیادی هم میتونن از دوش حکومت بردارن، حکومتی که اگر به راه درست بره احتیاج به همکاری اونها داره. واقعا به دلیل اینکه نفوذ کلامی در مردم دارند، میتوانن خیلی از مشکلاتی رو که با قانون حل میشه اونها به زبان با تشویق حل بکنن، نه اینکه از فقط مراقب باشن اسلحه اتمی خودشون که تکفیره به کار ببرن. روحانیت همیشه قدرت خودش رو اینجا نشون داده، اون رو دیگه باید غلاف کنن، اون رو باید کنار بگذارن. در روحانیت ما لک زده بود برای اینکه چند تا فتوای تکفیر صادر کنه و عاقبت هم صادر کرد در همین جمهوری اسلامی. دلشون لک زده بود برای اینکه چند تا سنگسار بکنن، عاقبت هم کردن. همینا بود چیزهایی که اینا فکر میکردن اگر قدرت به دستشون بیاد اون رو عملی خواهند کرد. ولی شما یک نفر رو نشان بدید که بر ایمان قلبی او و بر عشق و تعهد دینی او افزوده شده باشه، اصلا اون چیزا دیدنی نیست و من بعید میدانم که چنین اتفاقی هم افتاده باشه. همان اندک احترامی هم که به روحانیت داشتن، دستشون میبوسیدند و وجوهات خودشون رو عرضه میکردن، اون هم دیگه از میان برداشته شده. بهترین جایی که به حکومت، به روحانیت میتوان داد این است که صنفی و قشری باشد در جامعه، نه بر جامعه، بر قدرت نه با قدرت، و از اقتدار معنوی خود استفاده کند برای پالایش روح مردم، برای تبابت روحانی و برای اینکه دست اونها رو بگیره و از معضلاتی که در جامعه هست، مخصوصا معضلات روحی، اونها رو نجات بده. اینکه میگم بر قدرت باشن به همین معناست، نه اینکه لزوماً از در مخاصمه درآیند، ولی سازش با قدرت‌های ظالم هم نباید بکنن. من پیش چشمم الان میدونید کی هست؟ آقای شیخ علی جمعه، شیخ الازهر و مفتی سابق دیار مصر. ایشان هنوزم زنده است، هنوزم سخنرانی میکنه، پیرمردی است. من پاره از ویدیوهای ایشون رو هم دیدم. میدونید ایشون در قصه مرسی و روی کار آمدن سیسی جمع کرد خود جناب سیسی رو و بسیاری از ارتشیان رو که فیلمش هست، میتوانید در یوتیوب پیدا کنید و ببینید، من دیدم، برای اینها سخنرانی کرد و به صراحت به اینها گفت که بدون محابا بکشید خوارج اخوان المسلمین رو. اینها خوارجن، اینها بو میدن، این تعبیرات رو به کار بود، بی محابا اینها رو بکشید و مصر رو از اینها نجات بدید، ذره ای هم ملاحظه نکنید و ترس یا شبهه در دلتون نداشته باشید. این چنین با یک حاکم جبار ستمگری به نام آقای سیسی همراهی کرد الازهر و شیخ الازهر، دیگران هم پوزبند به دهان زدند و چیزی نگفتند و مقابله‌ای نکردند و وظیفه دینی خودشون رو به جا نیاوردند، حتی در حد یک انتقاد. و این بود که دو روز بعد از او جناب سیسی قوتی گرفت و یک روزه 1000 نفر رو در اون میدان تحریر قتل عام کرد. و تازه این یک روزش بود و روزهای بعد و روزهای بعد و کودتا کرد و مرسی رو برانداخت و چه جنایت ها و فجایعی در مصر به وجود آورد. یک روحانیت مقتدر و پارسا نمیتواند با یک حاکم ظالم همراهی بکند. همراهی کردن مطرح نیست، اما این که به او بگوید که تو بیا این رو به من بده، من از تو بهتر اداره میکنم، نقش روحانی این نیست. نباید خودش رو عوضی بگیره، گمان کنه که حالا که خوب وعظ میکنه و منبر میره بقیه کارها هم خوب میتونه انجام بده. نه، شما وعظ کن، شما منبر برو. اگر هم نگذاشتن وعظ کنی و منبر بری، مقابله کن، انتقاد کن، مقاومت کن، ولی نگو. ببینید این خیلی اندیشه باطلی بود که آقای خمینی داشت که به ما بدید تا ما بهتر اداره میکنیم. خب شما وظیفه خودتون رو پس چه کار میکنید؟ دولت وظایف خودش رو داره، باید بدون آب مردم برسه، بعد جاده بسازه، بعد چه کار بکنه؟ پس کی وظایف شما رو به جا بیاره؟ شما خیلی جای مهمی داره. این چیزی بود که دست کم گرفتن. آقای خمینی گفت مردم فکر میکنن روحانیت یعنی بشینن تسبیح بندازن. بله، البته روحانیت اگه بشینه تسبیح بندازه و هیچ کاری نکنه خیلی اشتباه کرده، ولی کی گفت بشینن تسبیح بندازن؟ طبیب دل مردم باشن، گستراننده اندیشه های لطیف دینی باشن، الگوی معنوی مردم باشن و ایمان رو در دل اونها زنده بکنن، آموزه های صحیح بدون خرافه رو میان مردم به پراکنن، خرافه زدایی. اینا کارهای بزرگیست در این عالم. ما فکر کردیم که اگه اسممون در روزنامه اومد و عکسمون در روزنامه اومد، داریم کارهای مهمی انجام میدیم و بعد کار به اینجا رسیده است که رسیده است. خب من حرفم این بود که در اینجا این تفکیک وظائف باید به درستی صورت بگیره، هر چیزی در جای خودش بنشینه. دین رو نباید انقلابی کرد، نباید ایدئولوژیزه کرد، نباید ابزاری کرد، نباید دین جدیدی آورد. حد اکثر باید اون رو با جهان و تحولات جهان هماهنگ کرد، ریفرم کرد و مسئولیت بقاء تاریخی دین رو هم به عهده نباید گرفت. اگر شما شیعه اید، بگید که پیش خودتون بیاندیشید که اگر این دین ضعیف شد، امام زمانی خواهد آمد و اون رو دوباره احیا خواهد کرد. اگر به بیدین هستید، بیاندیشید که این دین به سرنوشت محتوم خودش خواهد رسید، یعنی به عقیده شما، به زوال، به هلاکت. اگر مسلمانید، معتقد باشید که یه قوت درونی در این چراغ هست که او رو همیشه روشن نگه خواهد داشت، اما میزان این روشنایی کم و زیاد خواهد شد و تضمین شده نیست. و بعد در دنیای جدید باید زندگی کرد، باید زندگی کرد با الهاماتی که ما از دین میگیریم. این همون حرفیست که میگیم سنت رو باید نادیده نگرفت. دین از اجزاء فربه بلکه فربهترین جزء سنت است. باید او رو به کار گرفت. خیلی الهامات میتوان از دین گرفت برای بهبود زندگی. روحانیت ما تنها الهامی که از دین گرفته این است که فقه رو بیاره وسط جامعه. اونم احکام جزایی دست ببره و سنگسار بود. این الهام نیست. والله این نیست. این زنده کردن یک مرده است که زنده هم نمی شود. این دست بردن به موجودات فرسوده است که عمر تاریخیشون رو کرده اند و هرگز بازگشتی برای اونها متصور نیست. به علاوه که مردم وقتی رقبا رو می بینند دیگه نمی توانند به این متاع کهنه شما که خرافه آلوده است اعتماد کنند. وقتی که می بینند قوانین بهتری در این جهان هست و کشورهای دیگه تونستن با این قوانین مشکلات خودشون رو حل کنن، دیگه به فقه مراجعه نمی کنن برای حل مشکل مسکن، برای حل مشکل ترافیک، برای حل مشکل تجارت مراجعه نمی کنن، برای اینکه حاجت ندارن به اونها. اونا دیگه فونکسیون ندارن. چسبیدن به یک چنین جنازه پوسیده‌ای چه حرمتی می آورد و چه قوتی می آورد و چه اعتمادی برای ما حدید می آورد؟ به جای اینکه ما به اشراقات و الهامات و بصیرت‌های اخلاقی و معنوی و حکمت آموز دین توجه کنیم، به قشری ترین بخش دین که فقه باشه که متاع اصل روحانیت هست رو کردیم و نتیجه هم این شده که اکنون شده و همین فقه پوسیده رو ابزار قدرت هم کرده ایم و دین رو از نقش آفرینی اصلی خودش باز داشته ایم. امیدوارم که سخنان من به گوشهایی که اهل استماعند برسد. این سخنان رو از سر عناد نشنوند بلکه دلسوزانه بشنوند و حقیقتا به اطراف خود بنگرند ببینند که حقیقت وقایع این چنین هست یا نیست و آیا واقعا کارنامه یک حکومت دینی اکنون کارنامه مثبتی بوده است در ایجاد ایمان بیشتر و عشق و تعهد بیشتر در دل مؤمنان، یا خدای نکرده به عکس این مقصد منتهی شده است. اینها رو به درستی ببینن و اون نشود که مولانا گفت خواجه پندارد که طاعت می کند، بی خبر از معصیت جان می کند. این حکومت اسلامی یا مسمى به اسلامی ما در عصر مدرن یک معصیت فربه بود که به نام یک طاعت در جامعه ما به خورد مردم داده شد و پندار باطلی رو در آدمیان پروردند و به وجود آوردند که گویی حسنه ای از حسنات عصر پدید آمده و خداوند عنایت ویژه بر پدید آمدن این حسنه داشته است. نظر این حقیر این است که سیئه ای از سیئات عصر بود و چندان باید حسنات به جا آورد تا جبران این سیئه را بکند. سخن به درازا کشید. از حسن تحمل و اسقاء و استماع شما سپاسگزاری می کنم و همه رو به خداوند بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.